رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 14 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. القاعده مسئولیت حمله به مجله شرلی ابدو را بر عهده گرفت. روسیه خبری از سوی گروه دولت اسلامی اعدام شدن دو کارمند فیسب را تفتیش میکند و جورجیو ناپولیتانو از مقام رئیس جمهوری ایتالیا استعفا داد. تفصیل خبرها. گروه القاعده در نیم جزیره عرب که در یمن مستقر است، با نشر یک نوار ویدیویی روز 14 ژانویه مسئولیت حمله به اداره مجله شرلی ابدو را بر عهده گرفت. این گروه گفته است که حمله با دستور آنها در پاسخ به تحقیر پیامبر اسلام از سوی مجله صورت گرفته است. بر اثر حمله به اداره مجله شرلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. عاملان حمله برادران سعید و شریف چه روز جمعه در عملیات ویژه پلیس به هلاکت رسیدند. در همین حال یک هفته بعد از حمله در پوری 3 میلیون نسخه مجله شرلی ابدو روز 14 ژانویه وارد دکان و فروشگاه ها شد. در مقابل تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام محمد با لوحه من شرلیم چوب شده است. شماره مخصوصی مجله با 6 زبان از جمله عربی نشر شده قرار است که آن در 25 کشور فروخته شود. سفارت روسیه در دمشق خبری از سوی گروه دولت اسلامی اعدام شدن دو کارمند خدمات جاسوسی روسیه را تفتیش میکند. مسئول بخش مطبوعات سفارت الگ سامچکین روز 14 ژانویه به خبرگزاری اینترفاکس گفت درباره شهروند روسیه بودن یا نبودن افرادی که نوار ویدیوی قتلشان اخیرا پخش شده است اطلاعی زیر دست نیست. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه نوار ویدیویی اعدام دو مرد چون کارمندان خدمات جاسوسی روسیه معرفی شده را نشر کرد. به نوشته رسانه‌ها قبل از اعدام این دو نفر که تلاش ورود به صف دولت اسلامی را داشتند مورد بازپرسی طولانی قرار گرفتند. در نوار ویدیویی یکی از اسیران قبل از اعدام میگوید که شهروند قزاقستان است. خدمات فدرالی امنیتی روسیه نوار ویدیویی را شرح نداده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در ملاقات با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در ژنو تلاش از بن‌بست بیرون کردن مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران را میکند. بعد از این ملاقات مشورت های دو جانبه با گروه مذاکره کننده ایرانی صورت میگیرند. خبر است که روز 18 ژانویه در ژنو دور نوبتی مذاکرات ششگانه یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با ایران در سطح دایرکتورهای سیاسی و خانه های اموری دون خارجی برگزار شود. در این مذاکرات از روسیه معاون وزیر امور خارجی کشور سرگئی ریابکوف نمایندگی میکند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان تلاش قطع غنی سازی نسوی ایران با ایوازی لغو مطبوع تدریجی تحریم های بین المللی را دارند. ایالات متحده و کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدار میکنند. تهران این را ترک میکند و رد میکند و میگوید که برنامه هسته‌ایش فقط اهداف آسایشته دارد. ماهی نوامبر سال گذشته مذاکرات تهران و ششگانه ناکام شد و جانب ها تصمیم گرفتند که گفت‌وشنیدها آید به برنامه هسته‌ای ایران تا ماه ایولی سال 2015 تمدید کرده شوند. جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا روز 14 ژانویه از مقامش استعفا داد. مهلت پرزیدنتی او سال 2020 پایان می‌یافت. به نوشته خبرگزاری ها ناپولیتانو 89 ساله بر اثر وضع بد صحتی و سن بزرگش برای ترک مقام تصمیم گرفته است. تو انتخاب رئیس جمهوری نو مسئولیتی که رهبری کشور بر دوش رئیس سنت پیترو گراسو او گذاشته می شود. جورجیو ناپولیتانو ماه اپریل سال 2013 بار دیگر کرسی رئیس جمهوری ایتالیا را اشغال نمود. او همان وقت اعلام داشت که تا آخری مدت 7 ساله اش در مقام سروری ایتالیا باقی نخواهد ماند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. آزادی بیان یا تحریک احساسات مسلمان ها. شارلی ابدو بعد از یک هفته حمله تروریستی کاریکاتور نوی پیامبر اسلام را نشر کرد. کتابی پرزیدنت را خوانید. آموزگاران مکتب های تاجیکستان برای آموختن کتابی تاجیکان در آینه تاریخ دستور گرفتند. و با گذشته صلوات، حکومت ولایت سغد میگوید که بعضی از کارخانه های بزرگ ازبکستان با کارخانه های ولایت پیشنهاد همکاری کردند. گروه القاعده در نیم جزیره عرب که در یمن مستقر است با نشر یک خبری ویدیویی مسئولیت حمله به اداره مجله شارلی ابدو در پاریس را بر عهده گرفت. در این نوار ویدیویی که روز 14 ژانویه نشر شد، رهبر گروه القاعده در نیم جزیره عرب نصره الانسی گفته است که حملگران از آنها دستور حمله به مجله در پاسخ به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام را گرفته بودند. با گفته او، آنها بعد از امری رهبری القاعده ایمان از زواهری مجله فرانسوی را هدفی حمله قرار داده، طرح حمله را کشیدند و آن را سرمایه گذاری نمودند. یادآور می شویم که بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. امینان این حمله برادران سید و شریف کوچی دو روز بعد در عملیات ویژه پلیس در یک شهری کناری پاریس به هلاکت رسیدند. بر اثر حمله ها یک خانم پلیسمن، 4 نفر در مغازه یهودی، در مجموع 17 نفر جان باختند. حکومت فرانسه روز 14 ژانویه خبر داد که شروع از روز حمله به مجله شارلی ابدو دست کم 50 نفر پشتیبان از تروریسم بازداشت شدند. اظهارات گروه القاعده در نیم جزیره عرب در حالی نشر شد که یک هفته بعد از حمله تروریستان در پاریس 3 میلیون نسخه مجله شارلی ابدو روز 14 ژانویه واردی دکان و فروشگاه ها شد. در مقاوم تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام محمد با چشم گریان و با لوحه من شارلی چاپ شده است. در بالاتر تصویر نوشته شده است: همه چیز بخشیده شد. شماره مخصوص مجله با 6 زبان از جمله عربی و ترکی نشر شده خواست که در 25 کشور فروخته شود. نشر تصویرهای نوی پیامبر اسلام و واکنش منفی کشورهای اسلام را به بار آورد و از جمله در ایران آن را تحقیر و دسیسه نامیدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افخم روز 14 ژانویه گفت که نشر تصویرها احساسات مسلمانها را بالا برده به عزت نفسی آنها میرسد و میتواند شعله افرادگرایی را روشنتر کند. مفتی عالی مصر شوقی علام هم در نشر تصویرهای پیامبر اسلام را دسیسه بدون کفالت نامید و گفت که آن موج نوی نفرت به جامعه غرب و فرانسه را برمی‌انگیزد. اتحادیه بین‌المللی علمای اسلام مقرش در قطر اعلام داشت که نشر تصویرها و یا نوار فیلمها با حمله به پیامبر اسلام دور از خرد و منطق است. با ادعای این نهاد، نشر کاریکاتورها عقیده ای را که غرب علیه اسلام است تقویت می بخشد و باعث نفرت و افرادگرایی و تشدید اوضاع می گردد. و اما مسلمان های فرانسه به نشر تصویرهای نوی طنزآمیز پیامبر اسلام آیا واکنش کردند؟ آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7، در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی گفت:
مسلمان ها ببینید مقامات رسمی اسلام در فرانسه با خواستن از مسلمان ها که آرامش خودشون رو حفظ بکنن، ولی خب واقعیت این هست که برای مسلمانانی که معتقد هستن هنوز این احساس رو دارن که مجددن توهین شده به پیامبر، ولی اینکه اینها به چه شکلی بخوان این احساسشون رو نشون بدن خیلی زود هست که ببینیم و اکثریت قریب اتفاق مسلمانان واکنش خاصی نشان نخواهند داد. ممکنه یه اقلیتی این واکنش های نشون بدن، شبیه مثلا حمله به کیوسکا که امروز تا اونجا که من اطلاع دارم همچین واکنش های نشون داده نشده، ولی خب این واقعیت هست که احساس توهین مجدد خب در بسیاری از مسلمانان وجود داره. از طرف دیگه اکثریت خاموش مسلمانان خیلی متاسف هستند که تنها چهره که از اسلام توی فرانسه نشون داده میشه چهره خشونت باری هست و چرا مسلمانان عادی در رسانه‌های گروهی فرانسه نشون داده نمیشن و بیشتر هم جهاد طلبان هستند که در واقع توی رسانه‌های گروهی زیاد ازشون صحبت میشه.
اما خانم آزاده بگوید که خودی فرانسوی ها بگیریم سیاست مداران یا اهل فرهنگ با نشر این کاریکاتورها اعتراض نکردند؟
میتونم بگم که اکثریت قریب به اتفاق خوب استقبال کردن از چاپ مجدد، به خاطر اینکه این رو یک بزرگداشتی میدونن برای شالی ابدو، ولی من توی روزنامه‌های مختلف فرانسه یکی دو تا یادداشت هم خوندم مبنی بر اینکه آیا واقعا لازم بود که مجددن کاریکاتورهای پیامبر چاپ بشن یا کاریکاتورهای جدیدی از پیامبر چاپ بشن. ولی خب واقعیت این هستش که توی این شماره شما یک تصویر بسیار مهربانتری از پیامبر اسلام دارید، برخلاف اون کاریکاتورهای سابق که تصاویر خشونتباری از پیامبر نشون میدادن، این بار تصاویر خیلی مهربان هست و ایشون حتی اظهار همدردی با شالی ابدو میکنه، میگه من شالی هستم و در واقع میخواد نشون بده که پیامبر اسلام یک چیز رو میگه و اسلامگرایان تندرو یا جهادگرایان چیز دیگری رو میگن و فکر میکنم از این نظر بسیار با اون شماره های قبل متفاوت هست این شماره جدید شالی ابدو، ولی خب برای برخی از مسلمانان اساساً کشیدن تصاویر پیامبر مشکل زا هست.
تشکر آزاده کیان بود، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفته فرانسه. یادآور میشیم که روز 14 ژانویه شماره نو و رکوردی مجله شالی ابدو با تصویر نوی طنزآمیز پیامبر اسلام نشر شد که در غرب ارج‌گذاری با آزادی بیان و یادبود قربانیان حمله به مجله عنوان شد، ولی مورد انتقاد در برخی از کشورهای مسلمانی قرار گرفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شعبه های ماری و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان دستور گرفتند که آموزش کتاب تاجیکان در آینه تاریخ رئیس جمهور امام علی رحمان هنگام تعطیل ها در برای آموزگاران را براه مانند. کتاب های سروری تاجیکستان را از گوشه های ویژه در کتابخانه ها و مغازه های فروش کتاب می توان پیدا کرد. آنها همچنین دفتر کار و منزلی منصبداران تاجیک را هم به اصطلاح زیر می دهند. ولی امام علی رحمان با فرق از بگیریم سفر مراد نیازوف رهبر پیشین ترکمنستان و مؤلف روحنامه درباره تعلیم حتمی آثارش در مکتب و دانشگاه ها دستور نداده است. گزارش زرنگیز نوروزشاه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع است.
وزارت معارف تاجیکستان با صدور یک فرمان مدیران شعبه های معارف و رهبران مؤسسه های تعلیمی کشور را موظف کرده است که در برابر کورس های آموزشی کامپیوتری و مشغولیت های دیگر آموزش کتاب تاجیکان در آینه تاریخ پرزیدنت کشور را در بین آموزگاران ترغیب کنند. عبدالجبار علیف یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان در شرح فرمان وزیر معارف روز 13 ژانویه به رادیوی آزادی گفت این دستور خاراکتر توصیه‌ای دارد و به خاطر بالا بردن دانش تاریخی آموزگاران روانه شده است.
پس از اینکه امنوی خونه یک لطف همین صبح یک میزی مدور خوشان معلومات تشکیل کردن. ما بودن آبه آموزگاران که در محصول تعلیمی و سمینار و تکمیل سیسوس و دیگر تیادوی متودی خطی کار میکنن. در برابر همون کارشون همین جهانبینی خوشان وسیع کنن. کتابی تاجیکستان در آینه تاریخ خواند.
با گفته این مسئولی وزارت معارف، کتابی پرزیدنت کشور در تمام کتابخانه های مکتب ها وجود دارد و اکثر آموزگاران نیز آن را مطالعه کردند، اما مطالعه دوباره و شرح محتوای آن به خوانندگان به گفته جناب علیف از منفیت خالی نیست. خواندن کتاب های پرزیدنت تاجیکستان که تعدادشان از 20 بیشتر است و غالبا اثرهای تاریخی بوده است، تمایل های سیاسی گذشته و امروز قصه می کنند، در این کشور به فرق از کشورهای مثل ترکمنستان و ازبکستان تا امروز مجبوری نبود، ولی مطالعه این کتاب در دانشگاه و هنگام نوشتن رساله های دیپلمی و علمی برای محصلین توصیه می شد. کتاب هایی که به قلم امام علی رحمان تعلق دارند از جمله تاجیکان در آینه تاریخ و از اوریون تا سامانیان، کتاب پنج جلده استقلالیت تاجیکستان و احیای ملت را در تمام کتاب فروشی های کشور پیدا کردن ممکن است. در مغازه ها کتاب های پرزیدنت در گوشه های مخصوص یک جا با ادبیاتی که درباره شخصیت او انشا شدند گذاشته شدند. فروشنده های دکان های کتاب فروشی می گویند خریداران کتاب های پرزیدنت غالبا مهمانان خارجی و دانشجویانند. بابا جان کریموف از دوکان کتاب فروشی اوشیون عدید میگوید
چاو نموده کتاب دوران جنوب همشه و نی جنوب صفاتش بو ناکوپتر خیلی کندر بو کندر.
اکثر مصاحبان ما در خیابان های دوشنبه هم از کتاب نویسی پرزیدنت کشور به خوبی آگاهی داشتند، اما میگفتند که فرصت خواندن این کتاب ها را نداشتند.
شنگی و کتاب هاشون ناز کن کتاب ها نویسی
زرینه تاجیه و آموزگار یک مکتب میونه ترسون زاده میگوید اثرهای زیادی پرزیدنت را مطالعه کرده است و در جریان درس و صحبت با خواننده ها هم از این کتاب ها استفاده میکنند.
بعد برآمدمون هست از پیام های پرزیدنت هست، اثرهای پرزیدنت هست، در وقتی من مجلس ها برآمد داریم از همون ها استفاده میبریم.
مثلا کدام کتاب ها شو میدونید شما؟ نومی کدام کتاب های پرزیدنت
میدونید؟
ساقی بای سبحانوف مدیر کافیدره زبان های فرانسوی در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که در ترجمه یکی از کتاب های پرزیدنت کشور با زبان فرانسوی شرکت کرده است میگوید
من گمان میکنم که مطالعه کردن این کتاب ها برای رشد منبع کشور ما اهمیت کلان دارد. من اکثریت کتاب های جناب عالی را مطالعه کردم.
کتاب نویسی طوری به نظر می رسد برای رهبران کشورهای آسیای مرکزی بخشی از فعالیت های سیاسی آنها است و این رهبران عادتا نوشته های خود را یک جزء مهم برنامه های تعلیمی چه در مکتب ها و چه در دانشگاه های کشورهای خود می گردانند. اسم امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مقوای چندین کتاب پیرامون تاریخ مردم تاجیک به حیث مؤلف آمده و کتاب های او همراه با 18 کتابی که درباره او نوشتند در سایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان در یک رف چیده شدند. کتاب های امام علی رحمان همین طور دفتر کار و منزل اکثر منصبداران تاجیک را هم زینه داده علامت اظهار صداقت به رهبر ارزیابی می شود، ولی امام علی رحمان به فرق از اسلام کریموف یا سفر مراد نیازوف رهبری سابق ترکمنستان از تعلیم حتمی آثار خود در مکاتب و دانشگاه به هر صورت اندیشه کرده. برای اولین بار است که وزارت معارف مطالعه کتاب های پرزیدنت را به معلمان و خواننده ها با دستور توصیه داده است. زرنگزی نوروزشاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستور وزارت معارف تاجیکستان برای آموزش کتاب امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از سوی معلمان و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که این و دیگر گزارش های مجله خبری را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مقامات ولایت سغد میگویند از بعضی کارخانه های بزرگ ازبکستان پیشنهاد همکاری گرفتند. به قول رئیس این ولایت عبدالرحمن قادری، پیشنهاد کارخانه های کشور همسایه در قلب ها امید را برای آب شدن یخ ناباوری میان دوشنبه و تاشکند بیدار می سازد. ضمن همکاری های تجارتی میان تاجیکستان و ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارند و بگیریم سال 2014 دادو گرفت همگی 4.6 میلیون دلار را تشکیل داد. کارشناسان میگن که رشد تجارت به نفع دو کشور همسایه است و این را مقامات عالی ازبکستان و تاجیکستان هم هرچی بیشتر درک میکنند. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب، همکار ما در شهر خوجند.
بعضی از کارخانه های بزرگ ازبکستان به اداره و مؤسسه های منطقه شمالی تاجیکستان پیام همکاری داده، از آنها دعوت کردند گذشته را از یاد ببرند و مناسبت های فایده آور اقتصادی و تجاری را براه اندازند. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد در نشست خبری 13 ینبر سال جاری در خوجند در این باره خبر داد و گفت که به امید گسترش همکاری ها یکی از چنین پیشنهادها از سوی کارخانه ترکتور براری شهر تاشکند را پذیرفته اند.
تصدیق علامت گرمشوری مناسبت ها با جمهوری همسایه ازبکستان این است که اکر بعضی کارخانه های کلام استحصالی ازبکستان از جمله زواد سیلمش شهر تاشکند و اداره های ما تشکلات های ما برامده خدمت های خود را پیشات کرده استادن و در وقتی گفته بشونید فیصدن که همه این پس سر شد و گذشته سلوات بیتون از صحیفه نو مناسبت های خوبی تجارتی خود را سر میکنید. اما اگر به روزی من باید جمع بستی به شهر مورد دستور دادم خریداری کردن 10 عدد ماشین های پخت چین از جمهوری ازبکستان.
رئیس استان سغد اضافه کرد که شمال تاجیکستان به عنوان منطقه هممرز با چند ولایت ازبکستان برای راه اندازی تجارت و همکاری های اقتصادی با این کشور و منطقه های همسرحد آن آماده است، ولی وی تاکید کرد که قرصک از دو دست می براید.
ما این روز آماده است. از جانب ازبکستان، از جانب ولایت ها اگر پیشنهاد شده بگیرد ما هم وقت قبول کرده همکاری را برای می مانیم.
این پیام رئیس ولایت سغد در حال صدا می دهد که روز 10 ینور تاجیکستان به ازبکستان پیشنهاد کرد که روای ساکنان این دو کشور را به قلمروهای همدیگر حداقل برای یک ماه بدون ویزا اجازت بدهند، همچنین پروازهای هوایی بین دوشنبه و تاشکند را از سر گیرند. این پیشنهاد مقامات تاجیکستان را پرویز دولتزاده معاون وزیر کارهای خارجه این کشور در ملاقات با شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه پیشنهاد کرد. بابا جان دامولایف رهبر اداره کشاورزی سغد میگوید این برای بار اول در 14 سال اخیر تاجیکستان از ازبکستان تکنیکی کشاورزی وارد کرده نیست، در حالی که به گفته وی در دوره شوروی به کشورهای آسیای میانه تراکتور و دیگر تکنیکی کشاورزی عمدتاً از ازبکستان وارد میشد.
که دو چیزش نشکرده کشاورزا و ازبکستان در زواد های قوتی استثای نوری های مینرلی هست چیز باید سخت باید نوری های مینرلی که ما ازبکستان فهمه کرد.
رئیس اداره کشاورزی سغد افسود در صورت باز شدن سرحد ازبکستان دهقانان و صاحبکاران سغدی به نوبت خود توان آن را دارند که مثل دوره های پیشتره به بازارهای وادی فرغانه و تاشکند میوه های خوشکتر را وارد کنند. در سال گذشته 2014 مناسبت های تجارتی تاجیکستان و ازبکستان بنا به اطلاع رسمی بیشتر از 4.5 میلیون دلار را تشکیل داده است که کارشناسان آن را در سطح پست‌ترین در سابقه مناسبت های اقتصادی این کشورها ارزیابی میکنند. در سال گذشته 2014 ولایت سغد با 55 کشوری دور و نزدیک جهان با مبلغ نزدیک 2.5 میلیارد دلار آمریکایی تجارت داشته است، ولی ازبکستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان در میان 10 کشور اول جای ندارد. برای قیاس قرغیزستان همسایه دیگری تاجیکستان که در زینه هفتم قرار دارد در سال گذشته 2014 با ولایت سغد به مبلغ حدود 25 میلیون دلار آمریکایی گردش مال داشته است. نعمت الله میرسعید کارشناس منطقه نخستین علامت به هم نزدیک شدن تاجیکستان و ازبکستان را در ملاقات روبروی امام علی رحمان و اسلام کریموف رئیس جمهورهای تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه تیرماه سال گذشته 2014 در حاشیه نشست سران دولت های عضو سازمان شانگهای میبیند و میافزاید
در تاجیکستان وضعیت استوار گردیده است، وسط جنایتکاری حفظ شده است، تاجیکستان تمام حدود خودش خیلی خوب نظارت میکند و آقای کریموف از تاجیکستان منقدر تشویش هم ندارد و برای عدید شرایط برای همکاری پخته رسیده است.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیشنهاد همکاری با کارخانه های ولایت سغد از سوی برخی از کارخانه های عظیمی ازبکستان همسایه. اما رابطه میان دو کشور الحال طوری گفتیم در سطح پایین قرار دارد و برخورد نهادهای دو کشور هم عادی نیست. اخیرا یک مسئول ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه در خشکشوی شاه بلوط های بلژیکی نهادهای ازبکستان را عیبدار کرد. او گفت شاه بلوط ها همگام انتقال چند مدت در قلمرو ازبکستان درموندن و از این رو رشاهایشان آسیب دیده است. تفصیلات در گزارش مومین احمدی خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
از بلژیک به تاجیکستان به تازگی بیش از 600 بیخ درخت شاه بلوط وارد شده است. این درختان را شرکت های وارد کننده همچون جبران شاه بلوط های وارد کردند که سال گذشته خریداری شدند ولی در باغ های دوشنبه نصب زدند. سال گذشته در دوشنبه 3000 بیخ شاه بلوط شنانده شد ولی از آن 1004 بیخ آن خشک شد. طالب جان رحیمت سردار رئیسیت حفظ محیط زیست شهر دوشنبه میگوید تحقیق نشان داد که ریشه این درختها را قبل از وارد شدن به تاجیکستان سرد زده است. جناب رحیمت که امروز 13 ینور در نشست سالانه کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان صحبت میکرد گفت شرکت های وارد کننده خشکشوی شاه بلوط را همچون گناه خود اعتراف کرده راضی شدند تا بهار به جای هر یک درخت خشکیده درختی تازه وارد کنند. او گفت
هنگام واردات انتقال درختان از دولت بلژیک به تاجیکستان اون ماشینی که پارتی سیمی که به شهر وارد میگشت در تموز گمرک ازبکستان نگاه داشتن که سردی همون وقتا تاثیر خود رو به ریشه های درختان رسوند. شرکت مال رسونه که این از دولت بلژیک است کفولت یک سوله که داشت همون 1004 بیخ پورا بدوش وای بوگدور شرکتی تامین میکنه.
حالا 600 درخت شاه بلوط با پایتخت وارد شده است و تصمیم است تا ماه آینده 404 بیخ دیگر نیز به دوشنبه انتقال یابد. به گفته رحیموف هرچند سال گذشته در انتقال نهالان شاه بلوط در ازبکستان تاخیر صورت گرفته باشد هم اما سال روان هیچ تاخیر کاری صورت نگرفت. این مسئول شهرداری دوشنبه گفت سال گذشته در دوشنبه بیش از 43000 درخت سویافکن و آرایشی شنانده شده است که 85% آنها سبزیدند. با گفته او چون این سبزیش درختان در دیگر نواحی تاجیکستان مشاهده نشده است و این نشان دهنده خیلی خوب است. این شاه بلوط ها با قیمت 22 میلیون سومانی از بلژیک خریداری شدند و هر بیخیان بیش از 7000 سومانی یا حدود 1500 دلار آمریکایی ارزش دارند. اکثر ساکنان دوشنبه با شنیدن قیمت هر شاه بلوط ها انگشتی حیرت میگزند و میگویند خوب میشد اگر این مبلغ ها در حل مشکلات اجتماعی استفاده میشد. ستار حسینوف یک ساکن 65 ساله دوشنبه که 40 سال با ساکن شهر است میگوید بدون شاه بلوط هم خیابان ها سایه بودند. او میگوید هیچ ضرورت نبود که چنارهای بزرگ را ریشه‌کن کرده با جایشان شاه بلوط چینانیم. شاه بلوط هایی که هنوز ساکنان دوشنبه را از گرمی آفتاب پناه نداده است میانی ساکنان سال باز بحث گرمی را به وجود آورده است. تیلا بابازاده طبیعت شناس تاجیک میگوید اصلا شاه بلوط درخت خوب است و در شرایط تاجیکستان خیلی خوب میسبزد اما هیچ ضرورت نبود که به جای درختان چینار که خاصی وطن ماست آنها را پرورش کنیم. او میگوید در حالی که بادی ضرراور با نام افغانی سوی تاجیکستان میوزد هیچ درختی به مثل چنار نمیتواند از زهر چنین بادها ساکنان را حفظ کند. شنانیدن شاه بلوط در خیابانهای دوشنبه پس از یک مرکه پربحث چنارباری صورت گرفت. شهرداری دوشنبه چنارهای بزرگسال خیابانهای دوشنبه را به خاطری که ریشه هایش راه را خراب میکند ریشه‌کن کرد. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان از چنارباری انتقاد کرد که شهردار او را برای انتقاد ناجایش به دادگاه کشید. شاه بلوط یا کستان یا همان کشتن روسی از درختان آرایشی است که مسئولان شهرداری دوشنبه بیش از 3000 بیخ آن را از کشور بلژیک وارد کردند و میگویند این درخت با اقلیم تاجیکستان موافق و شهر را زیبا میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و کن از عالم ورزش. نشریه ورزشی اسی اسپانیا نواری ویدیوی جالبی را از مراسم سپردن جایزه توپ طلایی در شهر سیوریخ شویتسری نشر کرد. بازیگر معروف کریستیان رونالدو همراه با پسرش در تالار نشسته بود و وقتی که دیگر فوتبال باز معروف لیونل مسی وارد تالار شد پسری رونالدو از جا برخواسته سوی او رفت تا احترامش را به جا آورد. بعد این رونالدو اقرار شد که پسرش مخلص مسی است و پیوسته از اینترنت نوارهای او را تماشا میکند. یادآور میشیم که کریستیانو رونالدو و حملگری دسته ریال مادرید و منتخب ملی پرتغال برنده توپ طلایی جایزه بهترین فوتبال باز جهان در سال 2014 شد. مراسم جایزه سپاری روز 12 ژانویه برگزار گردید. با جز رونالدو باز دو نفر لیونل مسی حملگر بارسلونا و مانوئل نویر دروازه‌بان باواریای میونخ هم داوطلبانی توپ طلایی بودند. اما شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.